پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 760 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا گفتگو با نادر سایوره که فیلم تازش به تازگی برای نمایش در جشنواره معتبر ونیز انتخاب شد. نماینده امسال ایران در جشنواره ونیز، قدیمی ترین جشنواره سینمایی دنیا، فیلمی با نام شاهد ساخته نادر سایور. این فیلم در بخش رقابتی افق‌های گسترش یافته در 81مین دوره جشنواره ونیز به نمایش در میاد. شاهد با بازی مریم بوبانی، هانا کامکار و غزل شجاعی تازه ترین فیلم از جریان سینمای غیر رسمی یا زیرزمینی ایرانه که بدون رعایت قوانین سانسور جمهوری اسلامی از جمله حجاب اجباری بازیگران زن ساخته شده و داستانش هم به نوعی مرتبط با اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادیه. نادر سایور کارگردان فیلم شاهد بیشتر به دلیل همکاری سالهای اخیرش در ساخت فیلم‌های جعفر پناهی، فیلمساز تقدیر شده، شناخته میشه. او با جعفر پناهی به طور مشترک برنده جایزه بهترین فیلمنامه جشنواره کن برای فیلم سرخ شدن و فیلم ناموش هم دو سال پیش در بخش فروم جشنواره برلین حاضر بود. ساخته دیگرش با نام بی پایان هم در جشنواره هایی چون بوسان کره جنوبی و وزول فرانسه به نمایش در اومد. هر دو این فیلم ها مضامینی خاص و متفاوت داشتن و در ایران به نمایش در نیومدن. حالا با فیلم شاهد، سومین فیلم از ساخته های نادر سایور راهی یک جشنواره معتبر دیگه میشه. با او درباره فیلمهاش گفتگو کردم. شاهد سومین فیلمی از شماست که مضمون و پرداخت کاملا متفاوتی خلاف جریان رسمی سینمای ایران داره. با این پرسه شروع کنیم که شما چگونه تونستید تا حالا زمینه و امکان تولید چنین فیلمهایی رو در داخل ایران فراهم کنید؟
در حال اون استراتژی خاص خودمون رو داره ساخت فیلم زیرزمینی توی ایران و بر اساس تجربیاتی که به دست آوردیم برنامه‌ریزی خیلی دقیقی میخواد که شما در زمان بندی مخصوص فیلمبرداری رو تموم کنی بتونی به مونتاژ برسونی. اینا استراتژی مخصوص میخواد و به نسبت به هر فیلم هم واقعیتش اینه که نسبت به شرایط امنیتی و شرایط جامعه فرق میکنه.
یه مقدار بیشتر درباره فیلم بی پایان ابتدا صحبت بکنیم. میتونیم بگیم فیلمیه که کمتر نمونه‌ای داره به خصوص در چند دهه اخیر که به طور مشخص ما میتونیم نیروهای امنیتی رو ببینیم، نوع عملکردشون رو ببینیم و همینطور مواجهه شهروندان عادی رو با نگرش‌ها و برنامه‌ها و تلقیاتی که ممکنه که از جانب یک دستگاه امنیتی نسبت بهش وجود داشته باشه. اون ایده فیلم از کجا به ذهنتون رسید ابتدا که چنین مضمونی که واقعا در نوع خودش هم جسارت میخواد نزدیک شدن بهش رو شما بخواید بسازید و نمایش بدید؟
ایده اصلی فیلم اتفاق افتاده بود در یکی از فامیلای ما. ایشون رفته بود آلمان کار کرده بود، بعد پول فرستاده بود، 30 سال 35 سال اونجا کار کرده بود، بعد پول فرستاده بود که براش خونه و مغازه بخرن. حالا تو این 35 سال برادراش این پول رو در حقیقت به اسم خودشون زده بودن، خونه و مغازه رو. بعد از 35 سال که این برگشت، خیلی صحنه سینمایی بود به نظر من که این واقعیت رو چطوری بهش بگن. حالا یه هفته دو هفته بعدش دیگه کم کم این واقعیت رو بهش گفتن و قیافه اون آدم هیچ وقت از ذهنم نمی رفت بیرون وقتی که شنید زحمات 35 ساله خودش چه اتفاقی افتاده و الان هیچ چیزی به نام خودش نیست. حالا اون یک مسئله خانوادگی و اینا بود. بعد فکر کردم که اینو میشه تعمیم داد به مسائل و مشکلات اقتصادی که گریبانگیر مردم الان. اصلی ترین مسئله موقعی که من نو اندو ساختم فکر میکنم الان هم اینجوری مسکن بود. مسکن میتونه یه نقطه ضعف باشه و هست. اینو من بازم توی اطرافیان خودم دیدم که با یک امتیاز مسکن میتونن شما رو بخرن، شما رو ساکت کنن. یعنی خیلی ها راضی هستن که مسکنشون تعمیم بشه و از خیلی از خواستهای خودشون دست بکشن واقعیتش. اینا رو با هم جمع زدیم، آخرش رسیدیم به فیلمنامه نو اند که ببینیم شرافت یک آدم رو در جامعه امروز ایران چه چیزهایی تهدید میکنه. گاهی وقتا مسائل اقتصادیه، گاهی وقتا مسائل انسانیه.
و تو همین تر سهم آقای پناهی کجا بود؟ میدونیم بالاخره به خصوص از فیلم سرخ که دیگه نامتون به طور رسمی هست و همکاری داشتین، تا همین جا در هم آثار آقای پناهی اسم شما دیده میشه، هم در فیلمایی که خودتون میسازین معمولا آقای پناهی به عنوان مشاور یا همکار فیلمنامه نویس هست. این همکاریاتون چگونه شکل میگیره آقای سایبر؟
آقای پناهی واقعیت استاد و راهنمای من هستن توی کارها. من یه ذره پرجنبوجوشترم و یه ذره انرژی بیشتری دارم، برای همین وقتی فیلم نام می نویسم یا فیلم می سازم گاهی وقت خیلی تون میرم و اون سرنخ رو فراموش می کنم و گم می کنم. آقای پناهی همیشه به عنوان راهنما من بر می گردونه به همون سرنخ و تمرکز منو بیشتر می کنه. توی فیلم نام نوشتن یا توی ساخت فیلم هم خیلی خیلی کمک میکنه، از این لحاظ که محور فیلم از دست نره. من ایده هامو به آقای پناهی میگم و ایشون انتخاب میکنن، مثلا میگن که این ایده پتانسیل خیلی خوبی داره، بعد با هم شروع میکنیم صحبت کردن. یکی دو ماهی طول میکشه این صحبت هامون سر طرح، بعد دیگه شروع به نوشتن میکنیم و هی مینویسم میفرستم میخونه، بعد اونم مثلا چند تا دیالوگ اضافه میکنه میفرسته برای من. این پروسه حدودا برای هر فیلم شاید 8 ماه طول میکشه. بعد از 7-8 ماه ما به نسخه اولیه میرسیم که توی فیلم برداری، طول فیلم برداری هم باز تغییر میکنه. مثلا توی این فیلم سوم جالبه که ما اصلا پایان بندی رو تا لحظه فیلم برداری نمیتونستیم تصمیم بگیریم و در لحظه فیلم برداری بالاخره تصمیم گرفتیم که فیلم رو چطوری تموم کنیم. گاهی وقتا حتی سر فیلم برداری هم دیالوگا رو عوض میکنیم و نسبت به اتمسفر فیلم بعضی وقتا شاید به صورت جزئی حتی خط قصه هم تغییر کنه، ولی رابطه ما، رابطه کاری ما کاملا تنگاتنگ. هر روز دیگه هر چیزی رو که می نویسیم برای هم میفرستیم، میخونیم، صحبت میکنیم تا برسیم به یک شکل نهایی.
درباره مثلا بی پایان این ایده‌ای که گفتید، حفظ شرافت فرد در شرایط فعلی جامعه ایران، خود این ایده محصول کار شما بود یا به ذهن آقای پناهی میرسید یا اینجور محصول کار مشترک بود؟
ببینید، اینا بعدن آدم فکر میکنه در مورد فیلماش که این از کجا اومده و به شرافت میرسه. اتفاقا من در مورد همین سه تا فیلمی که ساختم داشتم فکر میکردم که نخ تسبیح اینا همین شرافت میتونه باشه. توی هر سه تا فیلم شرافت آدم ها مورد تهدید قرار میگیره و اونا میخوان از شرافت خودشون دفاع کنن، حالا در هر فیلم به شکلی. اینا بعدن اتفاق میفته، این تحلیل ها، ولی اون لحظه اول وقتی که من طرح رو تعریف میکنم، پتانسیل دراماتیک طرح مهمه که شما رو درگیر کنه. یعنی وقتی شما یه طرح، یه خطی رو از یه نفر میشنوین، اگر به صورت دراماتیک اون شما رو، حسی اون شما رو درگیر نکنه، شما که دنبال مفاهیم اون طرح همون لحظه اول نیستین. به صورت دراماتیک درگیر میشین و بعد که شما مینویسین، وقتی صادقانه با طرح خودتون برخورد میکنین، با آدمهای خودتون برخورد میکنین، همه دغدغه‌های درونی خودتون به صورت ناخودآگاه توی دیالوگ‌ها و توی لحظه‌های فیلم جاری میشه. این بحث شرافت هم همینطوری بود. یعنی من وقتی طرحی ها، الان مثلا آقای پناهی یه طرح تازه میاد توی ذهنش تعریف میکنه، سعی میکنیم که اون از نظر دراماتیکی ببینیم که درگیر میکنه مخاطب رو یا درگیر نمیکنه. وقتی درگیر کرد، مطمئنیم که همه دغدغه‌های درونی ما به نوعی منتقل خواهد شد در این نوشتن و ساختن.
آقای آیاز رحمتی،
من دوزم دسم هرزت کتولار جده.
Heçsat nə olacaqdı? Bir nəmə tökülüblə əyazın idarəsinə, bütün həmkarların içində yapışıblə, qolundan apablə.
Sualı ki, be zəhnə mən mirəsə, inə ki, ağay Sayvan, in ide, həmin nöqtəyi ki, əşarə kərdin ki, məsələn, rəddəpaş dər hər sə film didə mişə, məhsul şəhəd həmrahi və həmfəkriyə bişdər şəmə bə ağay Pənahiyə, ya əsən از زمانی که کار خودتون رو شروع کردین در حوزه هنرهای نمایشی چنین ایده های مطرح بود یا نه به هر صورت نام شما از زمانی که با آقای پناهی همکاری میکردین دیده میشه و پیشتر فعالیت های شماش دپای چنین ایده هایی توش دیده نمیشد؟ میخوام بگم که آیا در همفکری و همکاری با آقای پناهی احساس کردین که این فکر و این ایده هایی که دارید زمینه کار داره، یا اینکه یک جور تغییر نگرشی در شما اتفاق افتاد نسبت به دوره های قبلی کاری یا کل نگاهتون به زندگی؟
خب واقعیت صادقانه اگر بگم، من هم مثل خیلی از دوستانم توی ایران دو زندگی متفاوت داشتم. یعنی یک زندگی داشتم که توی تلویزیون سریال های کمدی می ساختم بدون اینکه دوست داشته باشم و به خاطر امرار معاش این کار رو انجام می دادم. 20 سال حدود 20-25 سریال ساختم برای تلویزیون و نوشتم و از یک طرف همیشه دغدغه‌های درونی خودم رو داشتم، چون هیچ وقت امکان بروز نداشت اونا رو توی داستان‌های کوتاهم و توی یه رمانی که نوشتم به نام یاشماق تو اونجا بروز میدادم. برای همین دوستان همیشه به من میگفتن که ما با دو تا نادر سایبر متفاوت روبرو هستیم. خب زندگی کردن با این دو چهره و دو شخصیت متفاوت هم سخت بود. شما مجبور هستی محل کارت که میری همون نادر سایبر رو بذاری توی کیفت، یه نادر سایبر دیگه در بیاری، بعد میای توی خونه خلوت خودت میخوای بنویسی، داستان کوتاه بنویسی، بعد اونجا یه نادر سایبر دیگه هستی. مثلا همون موقعی که من تو تلویزیون کار میکردم داستانهای کوتاه منو زنده یاد عباس معروفی توی آلمان چاپ کرد و همیشه به من میگفتن که ما اصلا نمیدونیم که تو کدوم یکی از اینا هستی. البته دوستان صمیمی میدونستن که من کدوم یکی از اینا هستم. بالاخره من یه 10-12 سال پیش کم کم به این نتیجه رسیدم که نمیتونم با این دو کاراکتر متفاوت با هم دیگه زندگی کنم، باید یکیش رو فدا کنم. خب اون چیزی که واقعی بود و مال خودم بود نگه داشتم و اون چیزی که کاذب بود و اکتسابی بود اونو دور ریختم. بهونه‌ش هم شاید آشنایی با آقای پناهی بود که جرأت داد به من و فکر کردم که به قول استادی طول عرض این زندگی نمیارزه که آدم با دو تا چهره متفاوت زندگی کنه، حالا هر چی میخواد اتفاق بیفته. برای همین از سال مثلا 96 که من با آقای پناهی آشنا شدم تصمیم خودم رو گرفتم و اون نادر سایبر دوم رو کلا پاره کردم و انداختم دور و از نظر روانی و کاراکتر خودم هم واقعا خیلی خوب شد برام، چون خیلی زجر میکشیدم تو اون 20 سال با اون دو تا کاراکتر متفاوت و بعد از سال 96 واقعا این آرامشی که از نظر روانی به دست آوردم مدیون همون جرأت و جسارتیه که آقای پناهی به من داد.
حالا هزینه‌ای هم داشت آقای سایبر؟
هزینه آنچنانی واقعیتش نداشته و این چیزا اون از دور خیلی ترسناک به نظر میرسه، ولی بعدن که اتفاق میفته آدم با خودش میگه که چرا خیلی زودتر این کارو نکردم و واقعا از چی میترسیدم. من نه، واقعیت اینه که هزینه آنچنانی پرداخت نکردم در مقابل نعمت بزرگی که به دست آوردم. خب من ممنون کار شدم از صدا و سیما. وسط سال من دانشگاه درس میدادم، وسط سال از اونجام آذر ماه بود یادمه که سال 96 از اونجام منو اخراج کردن و جالبه که نامه عدم گزینش من به خونم اومد، یعنی به خودم هم دادن. منظورم این که اینا چیزایی نبود در مقابل اون آرامش که به دست آوردم، در مقابل اون هویت که به دست آوردم، این هزینه ها واقعا هزینه های خیلی کوچیکی بود. البته هزینه هم نبود، یعنی توی تلویزیون من کاری نمی کردم که ازش لذت ببرم و الان مثلا نکنم خیلی اذیت بشم. اتفاقا شاید خیلی هم لطف بزرگی به من کردن، شاید یه روز هوس میکردم دوباره برگردم و اون کار رو انجام بدم و خیلی لطف بزرگی کردن که این راهو بستم برای من. هر کس زندگی خاص خودشو داره، تصمیمات خاص خودشو میگیره، ولی توی زندگی مقاطعی پیش میاد که دیگه آدم باید اون نقطه عطف زندگیش میشه دیگه، تصمیم خودشو بگیره.
درباره فیلم بی پایان اگه بخوایم یه مقدار متمرکز بشیم، نوع تصویری که شما از نیروهای امنیتی هم دارید به نمایش میذارید خیلی دقیقه آقای سایبر، انگار محصول یک دوره کاملا شناخت این جریان‌ها، روحیات، رفتار، عملکردهاشون هست. از کجا این تصویر تونستید اینو شکل بدید و نکته دیگه‌ش هم اینه که چگونه اینو به تصویر تونستید در یک فضای شهری بکشید؟ فیلم خیلی صحنه‌های خارجی داره، در بیرون می‌گذره و اصلا زمینه تولیدش هم در نوع خودش قابل توجهه.
حالا این گفتم بهتون تکنیک های خاص خودمونه، شاید مثلا لو دادنش اینجا برای ما یه ذره خوب نباشه، چون قرار هست این فیلم های زیرزمینی دوباره ادامه پیدا کنه و ساخته بشه. هر فیلمی تکنیک خودشو داره، از مجوزهای فیلم کوتاه گرفته تا استفاده از مثلا دستیار کارگردان به عنوان کارگردان. آقای هاشمی فکر کنم رئیس صنف تهیه کننده هم اعتراف کردن که دیگه اصلا نمیشه جلوشو گرفت. واقعیت اینه که الان با این سخت افزارهایی که به وجود اومده توی ایران، دوربین و اینا، دوربینای خیلی کوچیک، دیگه نمیشه جلوی ساخت فیلم زیرزمینی رو گرفت.
ممنون.
پرونده پیزی شمده آی سوالاتی جوزه دوتا
آفرات شما
بیدم فات آی هادی یاب دا شورون چخاتمسیز آ آه قرارمز نمه نیدی؟ دیشیز مثلا من نمه ندن قوخره من
مثلا نوقتیم رحمتی بازویل Səhəli özünüzdə siz.
Mən dedim Rəhay, nə rəhmət. Sən bunların ikisinin fərqini bilmirsən. Rəhay müanətdir, rəhmət həmkardır. Bilirsən, baqa bir həftənin...
Der böyle təsbir keçidən nirai əmniyyəti çətor, ay Sayver, bəxş əvvəl sual mən. Un نگاه دقیقی که به نظر من خیلی شما در فیلم بی پایان محسوسه این پرداختتون.
اینا همش برمیگرده به تجربیات زیسته خودمون، اتفاقات که برای دوستان افتاده به صورت ریز تعریف میکنم، همه اینا رسوب میکنه تو ذهن آدم و وقتی که میخوای بنویسی همش بالاخره به کمکت میاد. ولی من خودم تجربیات و آنچنانی که مثلا آقای پناهی یا آقای رسولوف در رابطه با برخورد با نیروهای امنیتی داشتم، من همچین تجربه ای نداشتم. من چندین بار رفتم ولی سوال جواب خیلی ساده و محترمانه شدم، هیچ وقت بازداشت طولانی مدت نداشتم. اون تجربیات رو فقط من شنیدم، هرچند خب برادر بزرگ من زمان انقلاب سیاسی بود و دستگیر شد و به اعدام محکوم شد، حالا اعدام نشد، حالا 6-7 سال بعد آزادش کردم. ولی تمام دوران کودکی من یادمه که همیشه وقتی بچه بودم مادرم دست منو میگرفت، میرفتیم، حالا ما تبریز زندگی میکردیم، بعد میرفتیم پشت در این آقای موسوی تبریزی، اون وقت داستان انقلاب تبریز بود، و مادرم میشست تا ظهر اونجا، حالا یه چیز طنزم بهتون بگم، این لقمه های مثلا کوکو اینا آماده میکرد که بده به آقای موسوی تبریزی، که آقای موسوی تبریزی مثلا پسرشو ببخش. ولی هیچ وقت موفق نمیشدیم اینو ببینیم. ولی یادمه که بچه بودیم میرفتیم تا ساعت 2 میشستیم همون دم در دادگاه انقلاب که توی باغ شمال تبریز بود و منتظر میشدیم که این آقای موسوی تبریزی بیاد بیرون. مادرم همش گریه میکرد، به پاش میافتاد، پسرمان اعدام نکنیم، بچه هست نمیفهمه. به هر حال ما تو این فضا زندگی کردیم تا سال 66 و اینا. یه خاطره ای که دارم از 8 سالگیم، به ما اطلاع دادن که میخوان اعدام کنن برادرم رو و توی اوین تهرانه. ما پدرم، مادرم و من سوار قطار شدیم، رفتیم، یه روز خیلی برفی هم بود، بعد رفتیم اوین و صف کشیدیم توی یه حیات بزرگی بود، کلی خانواده بود، این منتظر شدیم. برادرم که اومد خیلی کبود شده بود سر و صورتش، پشت شیشه اینو دیدیم، بعد این خیلی حماسی و اینا گفت که به برادرم و خواهرام بگین که راه منو ادامه بدن فلان، من دیگه میمیرم فلان. و مادرم خیلی دیگه اونجا بیهوش شد واقعیتش. همه اینا رو من دیده بودم توی بچگی، خب رسوب میکنه توی ذهن آدم. برادرم خب بالاخره بعد از سالها آزاد شد، اومد همش داشت تعریف میکرد، نمیدونم قوطی حلبی رو مینداختن تو سرمون با چوب میزدن، حالا منم بچه بودم دیگه، شما فرض کنید که همش تو خواب میدیدم که منم اینجوری شکنجه میشه. دهه 60 همچنین زندگی ها رو دیدیم و به نوعی هممون داشتیم همینجوری شکنجه ها رو از نزدیک میدیدیم.
ایوه آدی منو بردن،
گخ گخ جه
آیدی رو بردن ایوه
فکر میکنم محصول همین تجربیات هست که اون سکانس تکان دهنده رو در فیلم بی پایان میبینیم، در اون مکالمه‌ای که شخصیت اصلی فیلم داره در مقابل یک مقام بلندپایه امنیتی میکنه و شکل تکان دهنده ای هم داره. خیلی میزانسر و دکوپاژ جالبی هم در فیلم میبینیم که نشون دهنده توانایی شما هم هست در ساخت فیلم. نکته قابل توجه دیگه اینه که در یک فضایی که دور از مرکز هم هست شما تونستید در جایی مثل تبریز که فکر میکنم فیلم برداری انجام شده، همکاران خودتون رو از میان سینماگران فعال در اونجا انتخاب بکنید. چگونه اون افراد با چنین فیلمی، با چنین مضمونی حاضر به همکاری شدن برای تولید چنین فیلمی؟
من همون اولش فیلمنامه رو میدم، حتی کاراکترهای خیلی مثلا یه دیالوگی دو دیالوگی هم بهشون صادقانه میگم که چه فیلمی دارم میسازم، در چه شرایطی میسازم. البته الان دیگه پیشانی سفید شدیم و دیگه لازم به توضیح هم نیست، هر کسی که میاد با من همکاری میکنه میدونه که توی چه فیلمی داره همکاری میکنه. ولی همشون مشتاقانه اومدن و اتفاقا رقابتی هم بود بر سر نقش‌ها، بر سر انتخاب عوامل. یعنی اینجوری نبود که من التماسشون کنم، یعنی دوستان دیگه حتی گله من بودن که چرا ما رو انتخاب نکردی، ما هم دوست داشتیم باشیم. منظورم اینه که خوشبختانه هنوزم که هنوزه مثلا توی فیلم سوم خیلی از دوستان هستن که میگن ما رو انتخاب چرا نکردی، منظورشون این نیست که من میخواستم دیده بشم، دوست داشتن در یک فیلمی دیده بشن که یک فیلم به قول خودشون خاصیت داره و یک وظیفه اجتماعی و وظیفه اخلاقی خودشون رو ادا کرده باشن به جامعه. برای همه من دستم باز بود، من 8 ماه تمرین کردم با بازیگر اصلی، ولی خب بازیگر اصلی یک کمدین و بازیگر تئاتر تبریز بود و این اولین فیلم سینمایی بود که به صورت جدی داشت کار میکرد. من 8 ماه با اینا تمرین کردم، حالا نمیگم به صورت مخفیانه اینا، چون زیاد مخفیانه نبود، بیشتر شهر میدونستن و احتمالا خبرش هم میرسید به گوش اداره ارشاد و اینا، و رفتیم از شهر انزلی شروع کردیم فیلم برداری رو، نه تبریز. بعد از 15 روز ما اونجا به نوعی لو رفتیم، یعنی دیگه فهمیدن که اصلا بحث فیلم کوتاه نیست و یه فیلم بلنده و فیلمنامه دیگه ای داره کار میشه. شب 15 دیگه لباس شخصی ها ریختم با این اسلحه‌هایی که بسته بودن کمرشون، موتور و اینا. بیشتر من از ابزار و وسایل و دوربین و اینا ترسیدم که اینا رو ببرن، چون اجارهشون سنگین بود برام، اگه میبردن مثل همین اتفاقی که برای دوستان افتاد من مجبور بودم 6 ماه اجاره اونا رو بدم. مجبور شدم دیگه همون شبانه از انزلی فیلمو ناقص بذاریم و فرار کنیم. اومدیم یه 2 ماهی صبر کردیم که آبا از آسیاب بیفته، ببینیم کسی ما رو میخواد، سوال جوابی میشه فلان، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. دیگه ما توی تبریز فیلم رو ادامه دادیم و سکانس‌های باقی مانده رو توی تبریز فیلم برداری کردیم.
حالا که از نمایشه جشنواره‌ای بی پایان گذشته، فکری دارید که آقای سایور فیلم برای مخاطب ایرانی دیده بشه؟
مذاکراتش داره پیش میره که با چند تا کانال فارسی زبان فیلم پخش بشه اونجا. فکر می‌کنم که اونجا اگه فیلم پخش بشه دیگه توی اینترنت هم برای مخاطب ایرانی قابل دسترس خواهد بود.
برسیم به فیلم شاهد. حالا تا اونجایی که هنوز پیش از نمایش، نخستین نمایش فیلم در جشنواره ونیز هست، تا اونجایی که میتونید درباره فیلم اطلاع بدید، فیلم محصول چه دوره یا سایور در واقع اتفاقات و اعتراضهای زن زندگی آزادی رخ داده بود که ایده این فیلم به ذهنتون رسید؟
فیلم محصول واقعیت این سرخوردگی من از جریانات مهسا، سرخوردگی به معنای فشار روانی که داشتم توی اتاق خودم تحمل میکردم. یعنی بچه ها میرفتن توی خیابون باتون میخوردن، گله میخوردن و من پشت مانیتورم نشسته بودم، استکان چای داغ خودم رو توی دستم میچرخوندم و به این تصاویر نگاه میکردم و هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم. این یک نوع تحقیر شدگی توی اتاق آدم، فکر میکنم درک میکنیم من چی میگم، یعنی دستت کوتاهه یا میترسی. شایدم آره، من اعتراف میکنم که میترسیدم مثل اونا برم توی خیابون و فکر میکردم که خب من باید چیکار کنم. بعد فکر کردم که خب من میتونم یه فیلم بسازم، هرچند این فیلمی هم که با این همه زحمت ساختیم و آماده کردیم و الان میخواد توی جشنواره ونیز پخش بشه، در مقابل حتی یک ساچمه ای که اون بچه ها خوردن توی خیابون واقعا چیزی نیست. برای همین محصول اون دورانه، یعنی فکر کردم که یک واکنشی حتما باید داشته باشم به این همه شجاعتی که توی خیابون میبینم، به این حرکت. گفتم خب نهایت کاری که از دست من با این حداقل جرأتی که در وجودم وجود دارم، سراغ دارم، ساختن یک فیلم. برای همین محصول اون دورانه. بله، و اشاره مستقیما فیلم نامه داره به دقیقا المان ها و نشانه های اون دوران.
و موضوع این که فیلم رو بخواید که دیگه بدون رعایت سانسور حجاب بسازید، چون تا پیش از این فیلم های قبلیتون به هر صورت سانسور حجاب برای بازیگران زن رعایت میشد، اما الان برای فیلم شاهد دیگه شما رعایت این سانسور رو کنار گذاشتید.
توی ایران الان یه فضای به وجود اومده که خیلی زود پذیرفته شده این فضای بدون حجاب. اتفاقا پدرم وقتی زنده بود به من میگفت که مثلا الان شما با این حجاب و اینا بزرگ شدین، اگر یک روزی حجاب نباشه تو این کشور، من بهت قول میدم در عرض نصف روز همه عادت میکنن، فکر میکنن از اولش هیچ وقت خانم ها حجاب نداشتن. الان تو سینمای ایران تا اونجایی که من دیدم انگار که مثلا ما از همون 30 سال پیش بی حجاب داشتیم کار میکردیم، یعنی در عرض واقعا 3-4 ماه همه پذیرفتن که یک چیز اضافی بوده و گذاشتن کنار، کاملا طبیعی. جالبه براتون بگم، مثلا ما برای انتخاب بازیگر همین فیلم سوم سراغ بازیگران که میرفتیم، بعضی از بازیگران میگفتن اگه فیلم با حجابه من نمیام. و کاملا به 2 دسته تقسیم شدن بازیگرای ایرانی، بازیگرایی که شرطشون اینه که بی حجاب باشه فیلم، و بازیگرایی که خب شرطشون با حجاب باشه. حالا این به نفع سینما ایران هست یا نیست، آینده اینو ثابت خواهد کرد.
ولی البته جریان رسمی رو میبینیم که اکثریت همچنان با روندی است که مطابق اون سانسور بعد از انقلاب داره تولید میشه اکران سینماها.
اونام برای من واقعا زندگیشون خیلی عجب غریبه. به یاد زندگی خودم تو 20 سال گذشته تعریف کردم براتون میافتم. یعنی همون بازیگرایی که حجاب سرشون میکنن، بعد توی مهمونی ها میبینی که اصلا حجاب ندارن، بعد فکر میکنی که اینا میان جلوی دوربین با همون عوامل، بعد کات که میخوره همونجاست حجابشون رو برمیدارن، میان چایشون رو میخورن، نسکافشون رو میخورن. و این زندگی خودش گروتسکه، یعنی اینا همش فیلمه، یه روزی باید واقعا فیلم بشه این زیست کمدی که به ما تحمیل شده و هممون هم داریم میخندیم. و این برای خانما خیلی سخت‌تره. الان به نظرم بانوان ایران، دختران ایران در صفحه اول هستن و گلوله‌ها و ساچمه‌ها رو اونا میخورن و ما مردانش هستیم توی توپخونه گاهی وقتا یه توپی از اونجا به گل معروف شلیک میکنیم، میگیم مثلا مام هست. من داشتم فکر میکردم یک خانمی الان توی ایران وقتی صبح میره توی خیابون و بی حجاب میره با چه استرسی وارد خیابون میشه. یعنی هر روز این استرس رو داره که امروز شاید اتفاقی بیفته براش. چون عوامل من بودن دخترانی که دیگه حجاب سرشون، الان هم حجاب سرشون نمیکنن و باهاشون صحبت میکردم میگفتن خب هر صبح ما با یه استرسی زندگیمون رو شروع میکنیم، در حالی که این درکش برای ما مردها شاید خیلی سخت باشه.
صحبتی که به نظر میرسه که نسل جدیدتر نسبت به نسل گذشته داره نوعی نافرمانی انجام میده و عمل اصلی رو در واقع این نسل جدید داره انجام میده، محصول همین دو سه سال اخیر در تفکرات شماست و فکر میکنید که نهایتاً جامعه ایران به این سمت خواهد رفت؟
تا اونجایی که سوادم اجازه میده از نظر تاریخی امکان دیگه ای وجود نداره. خودشون دارن اعتراف میکنن، طرفداران ما 90% بالای 53-54 سال دارن. یعنی 20 سال بعد که اینا فوت میکنن، از نظر آماری هم در حقیقت طرفداران اینا میان پایین از نظر تعداد، اون وقت میخوان چیکار کنن؟ از نظر تاریخی، سیر تاریخی همه چیز اینو نشون میده که بالاخره شما جلوی جریان زندگی که نمیتونیم بگیرین، اینا بزرگ میشن و اینا قبول ندارن شما رو و بالاخره همه چیز رو دستشون میگیرن. چند نفرشون رو میخوان زندانی کنن، چند نفر میخوان مهاجرت کنن. برای همین این اتفاق 10 سال بعد 20 سال بعد میفته. مقاومت علکی، هزینه دادن علکی در مقابل این جریان رو من نمیفهمم.
آقای سایبر، شما حالا از فیلم نامو هم به نوعی که اونم نمایش داده نشد و بعد فیلم بیپایان و حالا شاهد، دوران اصلی فیلمسازی جدیتون در همین سینمای غیر رسمی بوده، ولی خب تو این به خصوص یکی دو سال اخیر دیدیم که تعداد خیلی بیشتری به این نوع فیلمسازی پیوستن. یه شرحی دادید از فضایی که الان در داخل ایران هست به خصوص در میان سینماگران. فکر میکنید که این روند و این جریان بتونه در سالهای آینده به همین قدرتی که حالا گرفته تداوم بده به فعالیتش؟
فکر میکنم که بله. یعنی کسی که میاد و لذت ساخت و دیدن فیلمی که کاملا مال خودش رو یه بار میچشه، دیگه بعیده بتونه بره و فیلم سفارشی بسازه. من همون فیلم اولم نامو رو که ساختم، برای اولین بار لذت فیلم ساختم، در حالی که من از 20 سالگی توی سینمای جوان فیلم ساختم، مثلا چیزی حدود 16 تا فیلم کوتاه ساختم، 20 تا سریال ساختم، فیلم بلند ساختم، برای تلفیلم ساختم، برای تلویزیون. ولی لذت که از دیدن نامو برای اولین بار من چشیدم و فهمیدم که واقعا سینما چیه، لذتش چیه، دیگه هیچ وقت فراموش نکردم و هیچ وقت هم اتفاق نیفتاده بود تو اون 30 سال قبل که از دیدن فیلم خودم اینقدر لذت ببرم. همیشه فیلمای خودم رو که میدیدم قبل از نامو فکر میکردم یه آدم دیگه ای ساخته و خودم اصلا شرمنده بودم، سرمو مینداختم پایین و همش داشتم توجیه میکردم آره تلویزیون گفت به ما این کارو بکنی، فلان شد بهمون شد. برای همین اون دوستانی که اومدن فیلم زیرزمینی به قول شما ساختن و لذتش رو کشیدن، من بعید میدونم که دوباره برگردن و داخل سیستم کار کنن. و دیگران رو هم من توصیه‌ام اینه که حتی اگه بخوان نمایش ندن، برای اولین بار فیلمی که کاملا خودشون دلشون میخواد بسازن، فقط بشینن یه بار نگاه کنن. فکر میکنم اون اتفاق یا اون آورایی که به قول فرانکفورتیا اتفاق میفته براشون هیچ وقت فراموش نکنن و نمیتونن دیگه دست از این سینما
برده. از همراهی دیگه‌تون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعدی شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.